چون اینکه کسی از ارث محروم بشه یا نشه اصلا دست ما انسان‌ها نیست. شارع مقدس خدای متعال حکم شرعی مشخص کرده و بیان فرموده چه کسی از افراد، از شخصی که از دنیا رفته ارث میبره و چه کسی ارث نمیبره. این اصلا دست ما نیست که بگیم فلانی را از ارثم محروم کردم، اصلا دست ما نیست. اما وصیت در روایات ما خیلی بهش توصیه شده، آیات قرآن هم سفارش کرده که انسان در روایت داریم شایسته است، وجود مقدس پیغمبر گرامی فرمودن شایسته است که انسان مؤمن شب موقعی که سرش رو روی بالش میگذاره وصیت نامش تحت رأسهی زیر سرش باشه، مخصوصا در این دوره آخرالزمان که مرگهای ناگهانی زیاد شده و انسان نمیدونه کی از دنیا میره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج علی آقای فردوسی رو، خب ایشون صحیح و سالم یک مرتبه خبر درگذشتش واقعا همه ما رو شوکه کرد. لذا انسان باید نسبت به نوشتن وصیت نامه حریص باشه و بلکه فرمودن سفارش کردن که حتی وصیت نامه رو نوشتید هر چند ماه به چند ماه باز نگاه بکنید، اگر نیاز به تعویض یا عرض محضر شما اصلاح داره انجام بدید. حالا بحث‌های اخلاقی وصیت به کنار، اون چیزی که محل بحث ما هست بیشتر مباحث فقهی هست. در مباحث فقهی اصل وصیت بر چند صورته. ما یه وصیت داریم بهش میگن وصیت عهدی، عهد. نوع وصیت ها از این بابه، مثلا عهد به معنای سفارش، کسی وصیت میکنه آقا وقتی من مردم مثلا فلان کفن را برای من تهیه کنید، مثلا کفنی که روش جوشن کبیر نوشته شده باشه، قرآن نوشته شده باشه، من رو فلان جا دفن کنید، مثلا حرم امام رضا دفن کنید، وادی السلام دفن کنید. اینا وصیت های عهدیه که اگر شخص وصی، یعنی اون کسی که این وصیت رو میپذیره انجام بده، پذیرفت کسی انجام بده، برش واجب میشه، حق نداره دیگه خلف وعده بکنه. اگر مثلا فرض بکنید بنده خدا این داشت از دنیا میرفت، بنده رو وصی خودش قرار داد، گفت آقای نبوی من وصیت میکنم به شما که شما بعد از مرگ من را با فلان کفن کنید و فلان جا دفن کنید. تا زمانی که این بنده خدا زنده است من میتونم بگم آقا شرمنده، من وصیت شما رو قبول نمیکنم، من قبول نمیکنم وصی شما باشم، به کسی دیگه بگو. خب اگه من رد کردم عیبی نداره، اما اگر هیچی نگفتم سکوت کردم یعنی باشه، وصیت تو انجام میدم. وقتی هم که طرف از دنیا رفت بر عهده من واجب میشود که وصایای اون رو انجام بدم و اگر انجام ندم گناه کردم. خب پس یک رقم از ارقام وصیت، از اقسام وصیت، وصیت عهدیه. قسم دیگر وصیت تملیکیه. مثلا وصیت میکند که بعد از من این مقدار از اموال را به فلانی بدهید، این مقدار از مالم را به فلانی بدهید، این میشه وصیت تملیکی. اینا احکام خاصی داره، هر کدوم به تدریج بیان خواهیم کرد. قسم سوم از وصیت اصطلاحا بهش میگن وصیت فکی، یعنی فک ملک میکنه، یعنی ملکش رو آزاد میکنه. مثلا فرض بکنید یک بنده خدایی هست مبلغ 10 میلیون تومان به من بدهکاره و من میخوام وصیت کنم، وصیت میکنم که اون آقایی که مثلا علی آقا اگر به من 10 میلیون بدهکاره من 10 میلیون رو بخشیدم، یعنی از ملک خودم چیکار کردم؟ خارجش کردم، فک ملک اصطلاحا میگن. یا وصیت میکنم فلان زمین من وقف مسجد باشد. اینا وصیت های فکی بهش میگن و در این گونه وصیت ها حالا بهش خواهیم رسید که اگر در بیشتر از ثلث اموال باشه نیازمند اجازه ورثه است. پس اقسام وصیت رو عرض کردیم: وصیت عهدی، وصیت تملیکی، وصیت فکی. مسئله دوم، کسی که میخواد وصیت کنه ولو شده با اشاره باید مقصود خودش را بفهماند. آقا لازم حتما وصیت‌نامه را بنویسیم؟ نه، لازم نیست حتما بنویسید، بلکه اگر بگویید و دو نفر آدم عادل هم شهادت بدن که بله ما کنار فلانی نشسته بودیم وصیت کرد، ننوشته ها، فقط گفت کنار تختش نشسته بودیم وصیت کرد که بعد از من فلان کار را بکنید، بعد از آن مثلا 10 سال برام نماز و غذا به جا بیاورید. خب این وصیت حساب میشه. نیازی نیست حتما وصیت نامه نوشته بشه. یا مثلا برخی میگن آقا نه تنها نوشته بشه بعد مهرم نمیدونم اثر انگشت باش بخور. نه. اونا برای محکم کاریشه. خوبه. محکم کاری بشه خوبه. اما اگر هیچ کدوم از اینها هم نبود و 2 نفر آدم عادل شهادت دادن که بله ما کنار تختش بودیم این وصیتو کرد، پذیرفته میشه. فرمودن اون کسی که وصیت میکنه باید عاقل باشه. لذا شخص دیوانه اگر وصیت کنه اعتنا بهش نمیشه. باید بالغ باشه. اما فرمودن بچه 10 ساله ای که خوب و بد رو از هم تشخیص میده و این وصیت میکنه برای ارحامش. بچه 10 ساله فرض کنید ثروتمنده، وصیت میکنه میگه آقا مثلا از اموال من این مقدار برای عموم باشه، این مقدار برای عمم باشه، این مقدار برای خالم باشه، این مقدار برای داییم باشه، این مقدار برای پسر خاله ها و پسر دایی ها و پسر عمم. این وصیت میکنه. یا میگه فلان مقدار از اموالم رو صرف مسجد کنید، صرف عزای ابو عبدالله کنید. آیا وصیتش پذیرفته میشه؟ میفهمن بله، در این 2 مورد صحیحه، یعنی برای ارحام یا برای صرف در امور خیر. این صرف در امور خیر دیگه یک عنوان خیلی عام میست دیگه. هر امر خیری، آقا مثلا میخوان برای ازدواج یک زوجی که وسع مالی ندارن به کار گرفته بشه این پول، اشکالی نداره دیگه. هر چی که امر خیر برش صدق بکنه وصیت درش صحیح میشه. اما اگر شخص سفیه باشه، سفیه یعنی چی؟ یعنی کسی که نسبت به اموال نمیتونه درست تصمیم بگیره. اگر یک مالی ثروتی بهش بدند خیلی راحت سرش کلا میگذارن، همه رو از چنگش میکشن بیرون. به این شخص میگن سفیه. وقت شخص سفیه حق تصرف در اموال حتی خودش رو نداره. فرض بکنید یک پدریست بسیار ثروتمند، یه بچه ای داره، بچه هم بالغ و عاقل، مثلا 20 سالشه 25 سالشه، اما بچه ای سفیهیه. اگر این پدر از دنیا بره اموال برسه دست این پسر، این پسر حق تصرف در اموال نداره چون سفیهه. سفیه نیاز به قیم داره. حالا قیمش کیه بحث دیگه است. پس اگر بچه سفیه باشه وصیت‌هاش در امور مالی پذیرفته نمیشه. مسئله بعدی، اگر کسی نعوذ بالله یه زخمی به خودش وارد بکنه یا یک سمی بخوره که آثار مرگ درش هویدا بشه، بعد حالا که میخواد بمیره میگه خب حالا میخوام وصیت کنم، خودش یه کاری کرده به مردن افتاده ها، خودش عمدن خودکشی کرده، حالا میخواد وصیت کنه، آیا وصیت‌هاش پذیرفته میشه؟ فرمودن در امور مالی وصیتش پذیرفته نمیشه چون اینم سفیهه. ولی آدم عاقل دست به خودکشی نمیزنه و کسی که سفیهه حق تصرف در اموال نداره. پس در امور مالی پذیرفته نمیشه. اما اگر وصیت کنه آقا من 10 سال نماز و روزه قضا دارم برام بخونید، عیبی نداره، پذیرفته میشه. وصیت کنه من فلان مقدار عرض محضر شما، البته در امور مالی عرض کردیم پذیرفته نمیشه. مثلا وصیت کنه من به فلانی بدهکارم و بعد شاهد اقامه بشه که بله این آقا بدهکاره، به این جور وصیت ها عمل میشه. اما اگر بگه از اموال من فلان مقدار به فلان مسجد بدهید، فلان مقدار، نه، اینا ازش پذیرفته نمیشه چون شخصی که خودکشی میکنه این سفیه به حساب میاد. اگر انسان وصیت بکنه که آقا از اموال من مثلا 10 میلیون تومان بدید به علی آقا، حالا علی آقا پسر عموم رحمم هر کی میخواد باشه، اصلا 7 فش غریبه فرق نمیکنه، وصیت میکنه آقا از اموال من 10 میلیون تومان به فلان آقا بدید، این در چه صورتی قبول میشه؟ این وصیت درست میشه؟ در صورتی که اون آقا هم قبول کنه، بگه بابا دمش گرم خیلی هم ممنون. اما اگر بگه نه آقا من نیاز به این پولا ندارم، این وصیت پذیرفته نیست. در حقیقت چی میشه؟ وصیت باطل میشه. خب باطل که شد چی میشه؟ هیچی. این 10 میلیون تومانی که گفته بدید به فلانی برمیگرده به اموال، میرسه به ورثه. پس اگر وصیت تملیکی، این وصیت تملیکیه دیگه، وصیت میکنه بعد از مرگ من این مقدار مال به فلانی بدهید، تا فلانی قبول نکند این مال به او نمیرسد. خب فرمودن وقتی انسان نشانه های مرگ رو در خودش دید، این که وجود مقدس آقا امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق یک دعایی می فرماید اللهم لا تمتنی فجعه، خدایا منو به مرگ ناگهانی نمیران. حالا مسئله رو دقت بکنید، میفهمد کسی که آثار مرگ رو در خودش میبینه، خب مرگ ناگهانی که آثار مرگ نیست، طرف یک مرتبه سکته میکنه تمام میشه. اما نه، یه وقت مثلا خدای ناخواسته، لا سمح الله، خدا به حق این شبهای عزیز همه مرزا رو شفای عاجل عنایت کنه انشاءالله. اما اگر کسی مثلا بهش گفتن آقا شما یک بیماری صعب العلاجی داری، نعوذ بالله، لا سمح الله، مثلا سرطان داری، 6 ماه بیشتر زنده نیستی، کاراتو بکن. خب این بنده خدا وقتی آثار مرگ رو در خودش دید باید چیکار بکنه؟ فرمودن اولین کار این است که فوراً اگر امانتی از مردم پیششه تحویل بده، امانتای مردم رو به مردم برگردونه. اگه به مردم بدهکاره، بدهیشو چیکار بکنه؟ ادا بکنه. اگر به بانک قسط بانک بدهکاره، قسطا رو پرداخت بکنه. فرمودن ولو موقع دادن بدهی هنوز سررسیدش نرسیده، مگر اینکه مطمئن باشه، مگر اینکه مطمئن باشه بعد از مرگش ورثه بدهیشو ادا میکنن. اگر اطمینان نداره خودش باید اقدام بکنه. و اگر اون موقعی که میخواد بدهی رو بده پول نداره، حالا آثار مرگ درش هویدا شده، به مردمم بدهکاره، پولم نداره بده، چیکار کنه؟ میفرمایند 2 نفر رو شاهد بگیره و وصیت کنه که آقا من به فلانی و فلانی این مقدار بدهکارم. خب ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که وقتی این شخص از دنیا رفت، تمام بدهیهاش از اصل مالش برداشته میشه. یعنی چی از اصل مال؟ یعنی ورثه حق دست گذاشتن روی 1 قرون از پول این میتو ندارن. اول باید تمام بدهی های این میت رو بدند. حالا بدهی ها اعم از خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، به مردم بدهکاره، حج واجب بدهکاره، نماز و قضای روزه بدهکاره، نماز قضا و روزه بدهکاره، کفارات بدهکاره، همه اینا واجبه برش. اینا از اصل مال برداشته میشه و ورثه حق ندارن تصرف بکنند. اول باید بدهی های میت رو ادا بکنند، بعدن آقا ممکنه بگید آقا این پول نداره، ای نه، فرش زیر پا، یخچال، ماشین، هر چی که داشته. الان دیگه این میت وقتی از دنیا رفت هیچی رو مالک نیست، اموال میاد تو ملک ورثه، ولی ورثه حق تصرف ندارند تا زمانی که بدهی های این میت رو ادا بکنن، ولو شده به فروختن فرش زیر پا و یخچال و لوازم. اول باید بدهی ها ادا بشه. فرمودن کسی که نشانه های مرگ رو در خودش میبینه، خمس و زکات و رد مظالم اگر بدهکاره. رد مظالم به کجا میگند؟ ببینید، یک وقت هست من میدانم که یک حقی را از فلان آقا، از علی آقا مثلا، یک حقی رو ضایع کردم، یک خسارتی بهش زدم، اما حالا چه مقدار خسارت زدم نمیدونم. اینجا راهکار چیه؟ مصالحه. میری پیش علی آقا میگه آقا جون، مثلا من تو بچگی زدم شیشه مغازه تو رو شکوندم، الان مثلا حکم شرعی رو یاد گرفتم، اومدم مصالحه کنم، یا از من راضی شو یا پول شیشه رو هر چقدر هست بگویت بدم. این یک صورت. یه وقت هست صاحبی که به اون شخصی رو که بهش خسارت زدم رو نمیشناسم، اما مبلغی که خسارت زدم برام معلومه یا مبلغم معلوم نیست. اگر صاحب رو نمیشناسم، اون کسی که بهش خسارت زدم، میدونم یه خسارتی به یکی زدم، اما چه مقدار خسارت زدم نمیدونم، یا حتی نه میدونم، معلومه که آقا 1,000,000 تومان خسارت زدم. اینجا میگن باید رد مظالم بدید. رد مظالم مال جایی که صاحب خسارت رو انسان نمیشناسه رد مظالم میده. حالا رد مظالم یعنی چی؟ هر کسی از هر بزرگواری که تقلید میکنه باید با دفتر مرجع تقلیدش تماس بگیره، بگه آقا مثلا من 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، هر چقدر رد مظالم بدهکارم. دفاتر مراجع پول از شما میگیرن و به فقرا میرسونن، یا خود دفتر میگه آقا اگر فقیر سراغ داری به فقیر برسان، ولی این رد مظالم حتما برای اینکه به فقیر بدید نیازمند اذن حاکم شرعه، یعنی حتما باید با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید، اجازه بگیرید. بعد خب حالا اگر کسی نشانه های مرگ درش ظاهر شد، اگر رد مظالم بدهکاره باید سریعتر اقدام کنه، اگر خمس بدهکاره اقدام کنه، اگر نمیتونه پول نداره چیکار بکنه؟ عرض کردیم باید وصیت بکنه، دو نفر شاهد عادل میگیره وصیت میکنه، بعد از اصل مالش اینها رو برمیداره. نسبت به نماز و روزه قضا هم همینطوره. ببینید انسان تا زمانی که خودش زنده است وظیفش این است که نماز و روزه هاشو قضا بکنه. فرصت ما هم تمام شد، حالا باشه این مسئله انشالله نماز و روزه قضا باشه واسه فردا شب اگر عمری باقی بود. خدای متعال انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه. من یه سلام محضر آقا ابو عبدالله الحسین بدم و انشالله ادامه جلسه